سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه میشنوید که طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را بر مردم تطبیق کردند. دیروز شمار از زنان و مردان در ولایت لوگر در ملایهام شلاق زده شدند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان به گزارش‌های در مورد شلاق زدن برخی از افراد از سوی طالبان واکنش نشان داده و گفته که این اقدام طالبان افغانستان را یک بار دیگر به سوی یک مسیر خطرناک سوق می‌دهد. طالبان روز گذشته 3 زن و 9 مرد را در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در معذر عام شلاق زدند. خانم امیری امروز در توییترش نوشت که این اقدام نشانه وحشتناک و خطرناک است که طالبان به جهانیان نشان می‌دهند که به پلیس‌های گذشته خود برمی‌گردند. او گفته که این پلیسی‌ها در گذشته هم نتایج خوبی نداشته. این رویداد در لوگر پس از آن به وقوع پیوست که ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی‌ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. در یک خبر دیگر، باز هم از رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میشنوید که گفته است در حال حاضر بسیاری از قاضی‌ها و وکلای زن در افغانستان از مهارت‌های خود استفاده نکرده، بلکه به گفته او برای به دست آوردن نان به اطفالشان دست به گدایی می‌زنند. خانم امیری امروز در توییترش وضعیت قاضی‌ها و وکلای زن در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که این وضعیت غیرعادلانه است. او این اظهارات را در حال مطرح کرده که فردا 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، زنان در افغانستان بیش از گذشته با حوادث خشونت‌آمیز روبرو هستند و نمی‌توانند به گونه قانونی حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از کمک نقدی به صدها افغان در ولایت لغمان خبر داده. این اداره دیروز در توییترش اعلان کرد که این کمک با 2400 نفر از افراد آسیب پذیر به مناطق دورافتاده ولایت لغمان داده شده است. اما این سازمان مقدار پول توزیع شده به نیازمندان را ذکر نکرده. هدف از توزیع پول نقد کمک برای آمادگی به فصل زمستان خوانده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا برای توقف حملات هوایی روسیه به زیربناهای کشورش اقدام کند. این خواست در حال مطرح شده که در حمله دیروز روسیه بر شهرهای اوکراین 6 تن کشته شدند و انرژی و برق هم در برخی مناطق این کشور قطع شده. زلنسکی که دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفتگو میکرد، گفت که تنها در جریان امروز 70 راکت از سوی روسیه بر کشورش شلیک شده. و گفته رئیس جمهور اوکراین، بیشتر عملات راکتی روسیه زیربناها به ویژه تاسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده و غیر نظامیان را متضرر کرده است. او خواستار یک اقدام جدی جامعه جهانی در برابر عملات راکتی روسیه بر اوکراین شد. و در ادامه بازی جام جهانی فوتبال در قطر، امروز 4 بازی برگزار میشه. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوئه و کره جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب و مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا ساعت 2:30 شب برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همان طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه ما برخی گزارش‌ها را به شما داریم. در گزارش نخست میشنوین که طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را بر صورت علنی بر مردم تطبیق کردند. شمار از زنان و مردان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دیروز از سوی طالبان شلاق زده شدند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
تا طالبان در میدان فوتبال پل علم مرکز ولایت لوگر 3 زن و 9 مرد را در برابر چشمان صدها تن شلاق زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام در لوگر که خواسته نامش گرفته نشود گزارش می‌دهد که او جزئیات این صحنه را شریک کرده. او گفته که متهمان از 21 تا 39 ساله بودند. طالبان مانع عکسگیری و ثبت ویدیو از این صحنه شدند، اما در برخی رسانه ها عکس های منتشر شد که در آن صدها تن در میدان ورزشی نشستند و در اطراف میدان موترهای طالبان دیده می شوند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. پس از این دستور پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفت که اگر طالبان چنین احکام را تطبیق کنند با انتقادهای شدید روبرو خواهند شد.
اگر طالبان اقدام‌های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقام‌های طالبان تایید کرده بودند که 19 تن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار شلاق زدند. برخی گزارش‌های تایید نشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شمار از باشنده‌های این ولایت حدود شرعی تطبیق شده. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. تا اکنون گزارش در مورد قصاص یا قطع دست و پا سوی طالبان نشر نشده است. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که چنین اقدام از جانب طالبان فاصله آنها را با مردم بیشتر می سازد.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عدک حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب دره زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازه.
طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارشات طالبان در زمینه آزادی‌ها و حقوق افراد تحریم‌های را وضع کردند.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان به گزارش ها در مورد شلاق زدن برخی از افراد از سوی طالبان عکس العمل نشان داده گفته که اقدام افغانستان را یک بار دیگر به سوی یک مسیر خطرناک سوق می‌دهد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان هم گفته که طالبان اشتباهات جدی را انجام می‌دهند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار میکنند که به گفتش پیامدهای ناگوار داشته است. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه در این مورد چنین گفته است:
به نظرم طالبان اشتباهات جدی میکنند. به نظر می رسد که آن اشتباهاتی که در 40 سال گذشته در افغانستان دیده ایم بدبختانه تکرار می شوند. سرانجام هیچ کسی دیگر این مشکلات را به جز از خود آنها نمی تواند حل کند. یعنی باید به توافق جامعی بر سر فرمول هرچه که باشد دست یابند.
با گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر انتقاد جامعه جهانی از طالبان بر سر محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان و ایجاد نشدن حکومت همشمول در این کشور متمرکز است. هرچند حکومت طالبان این حکومت را همشمول دانسته، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. آقای خلیلزاد در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه‌ای را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. بر اساس این موافقتنامه در بدل تضمین‌های مبارزه علیه تروریسم از سوی طالبان و توافق آنها برای مذاکرات با حکومت برخوردار از حمایت غرب را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز شد. آقای خلیلزاد گفت که بسیاری از طرف ها می خواهند که پروسه بین افغان ها که بین نظام جمهوری پیشین و طالبان برای دست یافتن و توافق سیاسی آغاز شده بود باید از سر گرفته شود.
توافق نامه دوحه را که با طالبان امضا کردم بهترین چارچوب است، زیرا حکومت پیشین هم از بخش‌های بنیادی آن حمایت کرده بود و حالا بسیاری از مخالفان میگویند که ما باید دوباره به توافق مراجعه کنیم که در پهلوی خروج و مبارزه علیه تروریسم موضوع مهم سومی در ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان بر اساس مذاکرات بین افغان‌ها بود. بنابراین آنها باید پروسه گفتگو با یکدیگر را آغاز و بر سر حکومت توافق کنند که از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد.
آقای خلیلزاد در حال بر اثرگیری پروسه بین افغانها تاکید می کند که برخی ها از او انتقاد می کنند که در مذاکراتش با طالبان در دوحه نظام جمهوری پیشین افغانستان را به حاشیه راند و با امضای توافق با طالبان به آنها مشروعیت بخشید. تام وست جانشین آقای خلیلزاد اخیراً پس از ملاقات با گروهی از افغانها در ترکیه بر دیالوگ ملی بین افغانها تاکید کرده است. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و این که طالبان اجازه ندهند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش استفاده شود از مواد توافق دو هست. آقای خلیلزاد پیش از این در گفتگو با رادیوی عامه ملی آمریکا NPR در مورد تعهد طالبان ابراز شک کرده است. او پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در 31 ماه جولای در صحبت با NPR شبکه حقانی را به پناه دادن به زواهری متهم کرد و گفت که شماری از عناصر طالبان از توافق دوحه تخطی می کنند. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی کشته شدن زواهری در قلب کابل را تایید نکرده است. آقای خلیلزاد گفته که هیچگاه بر طالبان باور نداشت و افزوده که رهبران طالبان مسئولند که تمامی موارد توافق نامه دوحه را رعایت کنند.
اگر مکتب رو باز می بود من امسال می تونستم شهادت نامی رو بگیرم.
من با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم دردآور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه برو دیوزودی هستین. برنامه های رو دیوزودی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن نشر میشه. اما پیش از اون با مصطفی صدیقی بمانین که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مطلب به تجلیل از روز شکرگزاری و اشتراک چند صد پناهجوی افغان در آن توجه کرده. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال ده ها هزار افغان به آمریکا منتقل شدند. در مطلب آمده که پناهجویان افغان در منطقه در ایالت ویرجینیا برای صرف نان شب و آشنایی با روز شکرگزاری دعوت شده بودند. گوشت فیل مرغ و کچالوی شیرین هم در بین غذاها بود. این مراسم در اعتقادات مذهبی و فرهنگی آمریکاییان ریشه دارد. اما نویسنده گفته که بسیاری از پناهجویان افغان با این روز یا آشنایی ندارند یا اینکه این جشن خاص آمریکایی برایشان چندان خاص نیست. یک پناهجوی افغان که بیشتر از 10 سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان به حیث انجینیر کار کرده بود به روزنامه گفته که سعی میکند با جامعه آمریکا آشنا شود. او گفته که پشت دوستان و اقارب خود در افغانستان دق شده. یکی دیگر گفته که در افغانستان فیل مرغ بود اما کس گوشتش را نمی خورد. پناهجوی دیگر به واشنگتن پست گفته که در اینترنت جستجو می کند که در مورد روز شکرگزاری معلومات بیشتر پیدا کند. نویسنده به نقل از یکی از میزبانان مراسم گفته که آشنایی با فرهنگ یک کشور کار یک روز نیست بلکه یک پروسه تدریجی است. 400 دستگاه بلندگوی در شهر کابل نصب شده تا مردم به ادای نماز ترغیب شوند. هندوستان تایمز گزارش فرانس پرس را